بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا ابی عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام یقول سید الاعمال ثلاثتون: انصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى بشيء الا رضيت لهم مثله. امام صادق علیه السلام فرمود که سرور اعمال سه چیز هست: یکی انصاف دادن به مردم، از خود هرچه نسبت به خودت خوشنودی مثلش را برای مردم بخواه، و مواسات و کالاخ فی المال، همراهی کردن با برادر دینی در مال، همینی که به حمد الله در کشورمون رایج و دارج است. مانور مواسات، مانور کمک انسان دوستانه. و ذکر الله علی کل حال، در هر حال ذکر خدا گفتن. فرمود: لیس سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. فقط ذکر لفظی مراد نیست، ولکن اذا ورد لیس سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، فقط ذکر لفظی نیست، آنچه مهمه ذکر قلبی است. ولکن اذا ورد عليك شيء امر الله عز وجل به اخذت به، او اذا ورد عليك شيء نهى الله عز وجل عن تركته. دستورات خدا را انجام بدید و نواهی او را ترک کنید. این ذکر الله است. اصول کافی، باب الانصاف والعدل، صفحه 214، حدیث 3. سخن پیرامون حق رضا هست، از حقوق بی تردید کودک حق رضا هست. منتها گفتیم که از پیامدهای این رضا نشر الحرمه است. محرماتی از طریق رضا تحقق پیدا میکنه. این محرمات شرایطی داره، یک شرایطش در مرضعه هست، یک شرایطش در شیرخوار است، و یک شرایطی هم در شیر دادن هست. شرایط دایه و مرضعه را گفتیم. وارد بحث شرایط مرتضع شدیم. در شرایط مرتضع، اونی که هست این است که بچه ای رضاعش حرمت رو میارد و محرمیت، که فل حولین باشد. 24 ماه اگر در 25 ماهگی بچه آمد از پستان دایه ای شیر خورد، با همه شرایطش 10 بار یا 15 بار این محرمیت آور نیست. مرحوم شیخ مفید در کتاب مقنعه که تهذیب شرح عرض می کنم که مقنعه هست، ولیس یحرم النکاح من الرضاع الا ما کان فی الحولین قبل الکمال، حولین کاملین، و اما ما حصل بعد الحولین فانه لیس برضاع یحرم به النکاح. اون رضاعی که بعد از حولین هست این نکاحی نیست که باهاش محرمیت در باب نکاح بیاید و نکاح با او حرام بشه. با محرم نمی شود ازدواج کرد. این عبارت جناب شیخ مفید، المقنعه صفحه 503 انتشارات اسلامی جامعه مدرسین. همین عبارت رو نهایه داره، و ینبغی ان یکون الرضاع فی مدت الحولین فإن حصل الرضاع بعد الحولین سواء كان قبل الفطام او بعده قليلا كان او كثيرا فإنه لا يحرم. رضاعی که بعد از حولین باشد این محرمیت آور نیست. تمام محرمیت هایی که از طریق رضاع می آید شرطش اینه. یعنی چی؟ برادر رضایی، خواهر رضایی، عمه رضایی، خاله رضایی، همش. عرض می کنم که در نهایه 461 در مبسوط جلد 5 صفحه 293. خب سوال این است که بفرمایید به چه دلیل؟ دلیلش اولا والوالداتو یرزعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع. مدت شرعی شیر خارجی مدتی که حکم شرعی برش بار می شود این 2 سال است. مرقوم بفرمایید 1 مراد آیه اثبات رضاع شرعی است که محرمیت از سوی آن می آید. دو، مراد تفسیر معنای لغوی رضاع نیست. چرا؟ چون معنای لغوی رضا هم بعد الحولین هست و هم قبل تمام الحولین است. سه، آیه در مقام بیان این نیست که قبل از حولین جایز است، بعد الحولین جایز نیست. گرچه ما بحثی داشتیم آیا رضاء بعد الحولین جایز هست یا جایز نیست، این بحث رو مطرح کردیم و به حرمت نرسیدیم، ولی آیه در مقام بیان جواز و عدم جواز نیست، چون این دست پدر مادر است، میتونند قبل الحولین و میتونند بعد الحولین. چهار، سخن این است که آیه در مقام نفی کفایت بدون الحولین او بعدهما نیست، چون کفایت قبل تمام الحولین هم حاصل میشه. پنج، آن که بگوییم آیه در صدد این است که رضاع شرعی، رضاعی که احکام شرعی برش مترتب هست، اون رو تفسیر کنه. مثلا رضاعی که وظیفه پدر هست که هزینه اش رو تحمل کنه تو این دو سال. اگر مادر خواست یک ماه اضافه شیر بده، دایه خواست یک ماه اضافه شیر بده، اگر قرارداد نبسته باشند با والد، حقی را طلبکار نیستند. یا در همین جا رضا قرار است محرمیت بیاره. کدوم رضا؟ اوکی، اگر بچه 4-5 ساله هم شد و با اون مدت شرعی که بحث میکنیم شیر خورد از پستانه، این دایه محرمیت میاره؟ نه، اونی که شارع مقدس به عنوان موضوع قرار داده است، او عرض می کنم که دو سال هست. پس وقتی شقوق مسئله رو که تا پنج بند بنویسید، پنج، بنابراین باقی نمی ماند مگر این که بگیم آیه شریفه در صدد بیان موضوع رضاع شرعی است، رضایی که احکام شرعی مترتب است. خب، مرحوم تبرسی در ذیل آیه میگوید و رضاع بعد الحولین لا حکم له فی تحریم عندنا، رضاء بعد الحولین حکمی برایش نیست، نزد ما که شیعه هستیم. و بهی قال ابن عباس و ابن مسعود. خب این از آیه شریفه با تفسیری که محضرتون داشتیم. و اما روایات باب، یک روایت اونیست که از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، لا رضاع بعد فطام. خب روایت رو محضرتون بخوانم. آدرس وسائل الشیعه رو عرض کنم محضرتون. می نویسید؟ بله بله، عرض کنم که فعلا کتابی که دست ما هست کتاب شریف کافی است، چاپ 8 جلدی، جلد 5، صفحه 444، چاپ 15 جلدی، جلد 10، صفحه 886، وسائل جلد 20، صفحه 384. من از کتاب کافی خدمتتون میخوانم این حدیث نورانی را. علی ابن ابراهیم، مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم نقل میکنه. عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، عن ابن ابی عمیر، عن منصور ابن یونس. منصور ابن یونس بزرگ هم گفته شده که معرب بزرگ، همون بزرگ فارسی خودمون. کوفیون ثقتون، روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن. شیخ طوسی در زمره رجال حضرت امام صادق و امام کاظم نقل کرده و این اضافه را هم دارد که واقفیون شیخ طوسی. مرحوم کشی هم واقفی بودنش رو نقل کرده. در 75 حدیث از احادیث این حضور داره. اونچه برای ما مهم است وثاقت راوی است، نه شیعه بودن راوی. گو این که شیعه هم نباشد اما دروغگو نباشه. بنابراین میخواهم نقد کنم کاری رو که چند سال پیش آقایی انجام داد، آقایی که الان به رحمت خدا رفته و کارش کار درستی نبود، و آن این که آمد از کافی 8 جلدی آن چرا که مرحوم مجلسی در مرآت العقول عنوان صحیح به احادیث داده بود. اینها رو جمع کرد، اسمشو گذاشت از صحیح و من الکافی، که در زمان خودش اولا سوژه شد برای اهل تسنن که شما مچ ما را میگیرید، میگید تو کتاب های شما نادرست زیاده، در بخاری چنین، در مسلم چنان. اینم مهمترین کتاب شیعه شما که از کافی 8 جلدی شما 3 جلدش صحیحه. همون زمان آیت الله العظما شبیری به نقد پرداخت و نقد عالمانه. این صحیحی که ما میگیم در مقابل غلط نیست، یک اصطلاح خاص رجالی است. اگر میخواهید ببینید نظر شیعه چیست، نظر شیعه آن است که ما هم به حدیث صحیح اخذ میکنیم، هم به حدیث حسن اخذ میکنیم، هم به حدیث موثق اخذ میکنیم. بنابراین قطعا بیشتر از اینا میشه. حتی حدیث ضعیف رو الزاماً به معنای غلط نمیدانیم ابدا، چه بسا حدیثی از جهت سند ضعیفه اما مضمونش در روایات دیگر آمده، عکس میکنیم بهش. پرانتزی بود برای اینکه محضر شما عرض کنم که صحیحی که اینجاها میگیم با صحیح مقابل غلط متفاوت، این اصطلاح مخصوص خودش هست. خب، عن ابن ابی عمیر، عن منصور ابن یونس، عن منصور ابن حازم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا رضاع بعد فطام، معنا خواهیم کرد، ولا وصال فی صیام، 2 روز آدم هیچی نخوره، ولا یطم بعد احتلام، دیگه بعد از بلوغ یتیم گفته نمیشه، یتیم مادر حسین. آقا جان این چه تعبیریه؟ یتیم مال قبل از بلوغه. حالا قریب مادر حسین، اگر قریب بیان مظلومیت ابی عبدالله هست اشکال نداره، ولی من خیلی حساسم که اهل بیت خصوصا سید الشهدا را بزرگ بداریم. ولا صمت یوم الى اللیل، روزه صمت که در مسیحیت بود ما نداریم. ولا تعرب بعد الهجره، بعد از هجرت نباید برگردند به اون جای کفر. ولا هجرت بعد الفتح، ولا طلاق قبل النکاح، ولا عتق قبل ملک، ولا یمین للولد مع والده، حق نداره پسر بدون اجازه والد قسم بخوره و چیزی رو بر خودش واجب کنه. ولال المملوک مع مولاه، مملوک حق نداره نذر کنه، ولو تعبیر ولو در مال خودش مالی نداره. ولال المرأت مع زوجها، حق نداره زن که شوهر داره بدون اجازه او قسم بخوره، کاری رو بر خودش لازم کنه. ولا نظر فی معصیت، البته قیدش در اینجا این است که در اون چیزهایی که با حقوق شوهر در تضاده. ولا نظر فی معصیت، نظر در معصیت نیست. بیت یک آقایی، بیت یک آقایی، برخی از این جوانانی که من باید بگم اراذل و اوباش، زنگ میزد که با دوست، با دختر شماره یک دوست بشه یا دختر شماره دو. باید بگیم لا استخارت فی معصیه، روایت نیست، معصیت حرامه، استخاره حرام را حلال میکنه. داشتم از تهران به قم میامدم، یه جوانی زنگ زد به من گفت یک استخاره برای من بگیر. اخیراً من وقتی مراجعه استخاره به من میشه میگم که برای چیزای کلیدی من استخاره نمیگیرم. اون روز چنین قیدی نداشتیم و استخاره براش گرفتیم و خروجی این استخاره نمیدانم چه بود. گفتم این کار جنایت، انجامش نده. دیدم زد زیر خنده. گفتم استخاره گرفتیم، مرا مسخره کنی؟ این استخاره دیگه خنده نداره که. گفت خنده به کار منه. گفتم چی؟ گفت ما خیلی مقید بودیم که بچه را با آداب شرعی درست کنیم که انشالله آینده خوبی داشته باشه. چشم باز کردیم دیدیم که خانم حامله شد. حالا تصمیم داریم بریم این بچه را بندازیم. یه بچه با آداب و تو هم به خال زدی، بگی جنایت است، نزدیک این جنایت نشید. واقعا استخاره رو ولا نظر فی معصیت، من میخوام بگم همانندش ولا استخارت، ولا یمین فی قطیعت، قسم میخوره با برادرش قهر باشه، این قسم قسم شرعی نیست. خب ما همه این جملات نورانی رو که جملاتی است که در فقه روش حساب باز میشه به برکت لا رضاع بعد فتام خوندیم، جلد ده کافی از این 15 جلدی ها، صفحه 886. لا رضاع بعد فتام یعنی چی؟ یک، آن که معنای لارضا بعد فتام این باشد که بعد از این که بچه را از شیر گرفتی، حالا آمدی او را آوردی سراغ دایه، اگر واجد شرایط هم شیر بخوره محرمیت آور نیست. این یک احتمال که فقها به این احتمال اخذ نکردند. دو، آن که لا رضاء بعد فتام، یعنی محرمیت از طریق رضا بعد دو سال نمی آید. صاحب جواهر می گوید معناه کما فی الفقیه انه اذا رضع الصبی حولین کاملین ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة اخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع. این رضاع بعدی محرمیت ندارد. چرا؟ لانه رضاع بعد فتام. این جمله نوشتنی است. ای بعد بلوغ سن الفتام، عرض می کنم که این احتمال دوم. سه، بنابراین از شیر گرفتن محور نیست، ولو تا پایان 24 ماه شیر بخوره. اول ماه 25 بیاد و دایه شیرش بده، از این طریق محرمیت نمیاد.
از جهت خود دایه چطور؟
سه، چهار، اگر بچه را در یک سالگی از شیر گرفتند و تو یک سالگی بعد از اینکه مادر او را از شیر گرفت دایه آمد شیرش داد، اینجا محرمیت از طریق این رضاع می آید. پس لا رضاع بعد فتام در حقیقت معنایش این است لا رضاع بعد از زمان الفتام. بعد از زمان فتام اون رضاع محرمیت آور نیست. تفضل عزیزم.
گفتن عرف مثلا میگن تا 25 ماهگی، میتونیم ملحقش بکنیم به دو سالگی؟
حولین کاملین آخرش 24 ماهه. چرا؟ چون 11 ماه هم حول هست در زکات. در زکات 11 ماه هم حول هست، 22 ماه. ولی هیچ قولی نداریم که بیشتر از 24 ماه رو حولین حساب کنند.
بعد الان در خصوص حرمت این که بچه رو فرمودید که حولینش کامل شده باشه، حالا این بچه به قول معروف 6 ماهشه، تازه متولد شده، اما این دایه بچه‌ای که داره حولین کاملین رضا اون تموم شده ولی هنوز شیر داره.
این بحثی است که مطرح میکنیم. من فرمایشتون رو مطرح کنم. فرمایش شما این است نسبت به این بچه که این مادر دایه اوست گفتید، اما اون بچه نسبیش فرض کنید که این دو سالش تمام شده، یعنی اون شیری که مال بچه نسبیش بوده تمام شده، اینو میخواید بگید وقت ما تمام است و نزدیک اذان هست، میگذاریم انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.